دیالکتیکی که در حوزه سوسیالیسم مطرح میشه می نویسم. البته چون کار علنی و وسیع نبود، بعد از اینکه این سازمان بین خودشون بود، این سازمان متلاشی میشه، یعنی لو میره، جزوه ها و این چیزها همه گرفته میشه، ولی به هر حال یک جریانی رو ایجاد میکنه، یک توجهی جلب میشه به اینکه آقا کتاب آقای مثلا ایکس رو نخونیم که میگه اگر خودتون رو اینجوری تربیت کنید، اینجوری جامعه مسائل رو از دیدگاه اجتماعیش مطرح کنیم، از دیدگاه اجتماعی مطرح کنیم، یعنی با قوانین و ضوابط جامعه شناسی مطرحش کنیم تا بتونیم حلش کنیم. این زمینه ای که فراهم میشه، مرحوم دکتر شریعتی بیشترین فعالیت رو میتونه در این زمینه مستعد به انجام برسونه. کتاب اسلام شناسی رو دکتر شریعتی قبلا نوشته بود، ولی اون انعکاس و اون موجی رو که باید ایجاد کنه ایجاد نکرده بود. اما بعد از شروع، یعنی همزمان با شروع فعالیت هایی که در زمینه مسلحانه رخ میده، میبینیم همون حرف ها این دفعه مستمع و مشتری فراوانی پیدا میکنه. این نشون میده داریم از یه مرحله گذار میکنیم، میگذاریم به مرحله دیگه. کلاس های دکتر شریعتی با جمعیتی در حدود غالباً بالاتر از 1000 نفر که گاهی اوقات سخنرانی عمومی تا 6000 نفر هم میرسی در حسینی ارشاد برگزار میشه، و دکتر با ابتدای به جامعه شناسی شروع به تحقیق میکنه. من از اولین جلسات بودم و تا 2-3 ماه مونده به تعطیلی حسینیه میرفتم و رفتم. دکتر شریعتی نمیومد، یعنی من در یک از جلسات یادم هست، حالا خاطرم نیست، ولی تو تاریخ ادیان باید باشه، همون جلسه های اولیه تاریخ ادیان، نمی اومد بگه که اسلام رو فقط و فقط باید از دیدگاه جامعه شناسی مطرحش کرد، همچین حرفی رو نزد. بلکه برعکسش، من یادمه در همون جلسه اول، دوم، سوم، به هر حال تو تاریخ ادیان اونا که خوندن میتونن نگاه کنن پیدا کنن جمله رو، گفت که اسلام رو از ابعاد فراوانی میشه بررسیش کرد، فلسفی، عرفانی، اقتصادی، مسائل مختلف، و از دیدگاه جامعه شناسی هم. بعد اضافه کرد من بنابر تخصصم از این دیدگاه بررسیش میکنم. و شروع میشه به یک دوره تاریخ ادیان که میدونید در واقع تاریخ برابر علم تاریخه، و خود دکتر شریعتی در اونجا توضیحات رو میده. اما چون زمینه مستعدی بود، اساساً علوم اجتماعی میشه قالب تحقیقات مذهبی، قالب با قاف. مثلا میگیم نماز بخونیم، میگه چه اثر اجتماعی داره؟ حالا اثر اجتماعیش هم منظورش نیست که شما به سادگی بگید خب جامعه رو مثلا اصلاح میکنه، نه اثر اجتماعی یعنی بیاییم تحلیل زیربنا روبناییش بکنیم، یعنی چه جایی در قوانین جامعه شناسی داره، به این معنا چه اثر اجتماعی داره. در صورتی که خود دکتر تا اونجایی که بنده دیدم به این صورت نمی گفت روزه چیه، روزه اونه که صرفاً بیایم ببینیم که چه اثر اجتماعی داره. هر چی میگیم یه چه اثر اجتماعی داره، یعنی کدوم جامعه شناس غربی تاییدش میکنه. در واقع اینجوری میشه، این یک بحث انحرافی است که پیش میاد. اصلا هر چی میخوای صحبت کنید، من یادم بود که مذهبی های اون دوره که میامدن کلاس های دکتر، به دلیل اون تأخری که نسبت به روشن فکرهای غیر مذهبی داشتن، اصلا یه چیزایی رو برای اولین بار از دکتر میشنیدن. مثلا الان هم میشنوید لابد زیاد، میگن مثلا به قول دکتر جامعه خصوصیتی داره که با فرد فرق میکنه. خب این نمیدونه، این مال دورکیمه، دکتر شکم که نقل میکنه نمیگه من گفتم، منتها این هیچ جای دیگه نخونده، فکر میکنه هر چی میخونه ابتدا به ساکنه. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که دکتر شریعتی رو اونطور که باید و شاید نمیفهمم، مسائل خلط میشه در هم. زمانی که یعنی اون زمان زمانه غلبه اجتماعیات بود در مسائل دیگر، هر چیزی میخواستن مطرح کنن بودونیم جنبه اجتماعیش چیه. جنبه اجتماعیش هم چنان که عرض کردم وقتی میخواستن بررسی کنن، خب باید علمی بررسی میشد، میرفتن سراغ علوم اجتماعی غرب، در نتیجه اسلام ریخته میشد تو علوم اجتماعی غرب. حالا این علوم اجتماعی متاسفانه درست تر نشد که ما بفهمیم بابا علوم اجتماعی، علوم انسانی به طور کلی، این در زمان علوم متشنن علوم روانی هم همچین وضعی داشتیم، نفهمیدیم که علوم انسانی در دنیا یه علوم حوزه‌ای است، ایدئولوژیکه. روانشناسی مارکسیستی با روانشناسی پوزیتیویستی با روانشناسی گشتال با روانشناسی هر انواع دیگه که هست، بیهیویوریستی فرق میکنه، اصلا تعریفشون با هم فرق میکنه، متداش فرق میکنه، نتیجه گیریاش فرق میکنه. مثل فیزیک نیست که هر فیزیکدان یه روش مشخص و مشترکی داشته باشه. پیش که نفرم فکر کنم روانشناسی هم یه علیه مثل فیزیک، هر روانشناسی هر جای دنیا یه چیزی گفته بقیه هم قبول دارن. بعد همین وضع اومد در زمینه جامعه شناسی، خود حوزه های دیالکتیکی جامعه شناسی متعدد و متکثرن، با هم فرق میکنن. تا چه باشه حوزه غیر دیالکتیکی؟ نه دیگه، همینطور جامعه شناسان میگوین انگار که فیزیکدان ها میگوین، مکانیسیان ها میگوین. توجه به من را نکرده. خب ور داده که تو بخونن یه کتاب اصولی جامعه شناسی رو بخونن. الان کتابی هست، البته کتاب ناقص و سطحی و مبتذلی هم، ولی به هر حال بد نیست چون نمونهش کم داریم به فارسی. علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، احسان نراقی ترجمه اقتباس کرده. شما این چند حوزه اونجا هست فقط درباره جامعه شناسی، چندین حوزه اونجا بخونید ببینید چه جوری. اینجوری نیست که مثل شیمی باشه که همه قبول داشته باشن اسید سولفوریک ظرفیتش دوست، اسید کلوریک ظرفیتش یکه. اصلا در تعریف جامعه اینا با هم اختلاف دارن. اونی که مارکسیسته جوری تعریف نمیکنه که اونی که اگزیستانسیالیسته به همون صورت تعریف کنه. وقتی تعریف جامعه فرق کرد، علم جامعه هم فرق میکنه، متد هم فرق میکنه. اینا همه در هم شده به نظر عجیب و غریب. کی جرأت داره همین مسئله رو اصلا بگه؟ کسی بیاد بگه علوم اجتماعی در دنیا اینجوریه، یه مقداری بیشتر با دقت‌تر بخونه، فورا میگن که به مصداق کل نفس ذائقه الموت جناب علی باید از بین برید. مثلا چرا چیزی دارید میگید که تا حالا ما نشنیدیم؟ این چیزه خیلی پیش و پا افتاده و بدیه. ما مذهبی ها اگر در این زمینه ها عقب موندیم از روشن فکران غیر مذهبی، یه سری اصالت هامونو حفظ کردیم، تونستیم ما انقلاب کنیم دیگه. چون درست روشن فکر نشدیم، متخصص نشدیم، ولی اصالت ها رو چون واجدش بودیم تونستیم انقلاب کنیم. و اونا هاج و هاج بودن که چرا هیچ کارن. اول دعوا داشتن که تلویزیون باید وقتش بین ما نصف بشه، چون واقعا باورشون نمیشد اصلا باید دست ما باشه. بعد بگه خب نصفش مال شما، نصفش مال ما. بعد الان اصلا میگن آقا ما هم جزء ارقام به هر حال حساب بکنی. یعنی اصلا واقعا میفهمن که به هیچ در برابر جامعه حساب نمیشن، در عمل هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ چون شماها و ما مذهبی ها خیلی اصالت ها رو نگه داشتیم که اونها اصلا برایشون شاید معنی نداشته باشه. ما بچگی ها، ما با کیهان بچه ها بزرگ نشدیم، اینا شوخی نیست. ما با برنامه کودک رادیو بزرگ نشدیم. لذا میتونید شما ها برید تو روستا جهاد سازندگی، اون بخواد بره اونجا اصلا حرف زدنش روستایی ممکنه سرتکون بده، ولی نتیجه نداره، تأثیری نداره. حالا اینو بعدا بحث کنیم که حالا فعلا اینو رو بگیم. این جریان مد شدن علوم اجتماعی با اختلافی که بین مجاهدین پیش میاد و به اون شهادت شریف واقفی و اینها منجر میشه، یه مقدار جای خودش رو میده به طرح مسائل فلسفی و عقیدتی و ایدئولوژیک. چطور مسائل چیز مطرح میشه، عقیدتی مطرح میشه. البته مجاهدین هم کتاب شناخت نوشته بودن، خود مرحوم دکتر هم این اواخر کار، یعنی اواخر کار که نه اواخر عمرش، اواخر حسینیه، یه سری مسائل مثل اگزیستانسیالیسم و اینها رو مطرح کرده بود که دیگه مسائل جامعه شناسی نبود، اونها مسائل فلسفی بود. تو آثارش طرح مسائل فلسفی و اینها گهگاه داشت، ولی جدی نبود قضیه. در این سالها چون مسئله اسلام و مارکسیسم و اینها مد میشه، میبینیم طرح میشه مسائل اجتماعی و خود دکتر همون اسلام و مارکسیسم و اینها رو میبینیم که مینویسه، که حالا سرش صحبته ده میگن قبلها نوشته بوده و ساواک اینو ضبط کرده چاپ کرده، یه ده میگن همون وقت نوشته بوده، ساواک میریزه به خونهش برمیداره چاپ میکنه. به هر حال طرح این مسائل بعد از سال 54 عمدتا بین مذهبیه. مرحوم مطهری هم کتابهاش که قبلا هم مینوشت، در این زمان چون ضرورتش احساس میشه، جوانها و دانشجوها و اینا بیشتر دورهشون رو میگیرن و کتابهاش که در واقع سلسله بحثاش بوده شروع میشه به انتشار پیدا کردن. هر کسی به نوبه خودش که میخواد کتاب بنویسه دیگه عمدتاً در زمینه چیه؟ در زمینه مسائل عقیدتی و فلسفیه، مسائل ایدئولوژیک. دیگه کسی مثل مثلا ابوذر ورداسپی که میخواست دنبال کارهای جامعه شناسی رو به صورت چیه کتابایی که نوشته؟ چی؟ ایران در پوی تاریخ، نه اون که راجع به فئودالیسم در زمان مثلا مغول، نه از اینجور چیزا، از اینجور مسائلی که داشت طرح مسائل اجتماعی که اینا دیگه کسی نمیخونه زیاد، میرن سراغ مسائل ریشه دارتر. و الان در واقع میشه گفت در زمان حاضری که ما هستیم داره شونه به شونه حرکت میکنن مذهبی ها با غیر مذهبی ها، هر دو طرح مسائل فلسفی و شناخت شناسانه میکنن. البته با این تفاوت که اولا مذهبی ها زمینشون باید کم بوده رو آقای پذیرفت. حالا ما بین خودمون داریم صحبت میکنیم، اینم که صحبت بنده هم که تلویزیون نمیخواد بذاره که بگیم اونا نشنون، مثلا چیزی هم نیست که ندونن، ولی به هر حال ما بین خودمون باید اقرار کنیم. مذهبی ها از لحاظ معارف جدید، منور الفکرها، روشنفکرها و متجدده مذهبی بسیار بسیار چندتشون خالیه. بنده اینو که دارم میگم به دلیل اینکه در دانشگاه ها با دوستان زیاد سر و کار داشتم. یه چیز ساده، آقا یکی پاشه بگه که عرض کنم که معنیش اینی که اونا چندتشون پره، اینا خالی تن. یکی پاشه بگه که این همه شعر نو میگیم، چند جور شعر نو داریم؟ مثلا چند جور شعر نو داریم؟ درباره علم صحبت میکنیم. خیلی خوب، علم چند دسته علم داریم؟ علم جدید چند دسته علم داریم؟ علم جدید داریم. اصلا حاجواج نگادم آجان، شما که میگید علم، تجربه علمی چه فرقی میکنه با تجربه فلسفی؟ توضیح بدید. در فلسفه میگیم تجربه، در علم هم میگیم تجربه، چه فرقی با هم میکنه؟ یه چیز خیلی پیش با افتاده بپرسید. اصولی که بر علم حاکمیت داره چه اصولیست؟ خیلی چیز اینا که الان مسئله حل میشه کسی اینو جواب بده. میخوام بگم اینم حتی جوابش نیست. اون وقت در عوض بگید شما چی دستور میدید، شروع میشه. اول باید اونو زد، اینو ورد پایین، اینو برد بالا، اونو میتونی شروع. و این واقعا وضع وخیمی، تمام تشتت و ناراحتی که ما داریم به خاطر اینه که احکام انشائی صادر میکنیم بدون اینکه احکام خبری رو قبلا گرفته باشی. میدونید هوگینوس که عرض کردم حکم خبری به حکمی میگن که درش تکذیب و تصدیق میشه کرد. من میگم این آب است، این حکم خبریه. شما میگید نه خیر اسید، تکذیب. یکی دیگه میگه بله آب است. اینا احکام خبریه که میشه تصدیق و تکذیب بشه. علم عمدتا حکمش خبریه، فلسفه یعنی فلسفه فیلسوفی مدعیه که حکم خبری داره میده، میگه اینجوری هست، نمیگه من میگم اینجوری باید باشه، میگه اینجوری هست. من که میگم فکر اینجوریه، یعنی همینجوری حرکت میکنه. حالا ارسطو باشه میگه منطق قانون تفکر انسان هست، دارم خبر ازش میدم، از خودم در نمیارم. هگل میگه دیالکتیک هست که قانون وجودم هست. اینا احکام خبریه. شما میگید نه خیلی اینجوری نیست. احکام انشایی احکامی است که تصدیق و تکذیب نمیشه درش کرد، یا آرزوست یا امر نهی ایناست. مثلا کاش هوا خنک‌تر بشه، بگیم آقا شما دروغ میگید. چیزی من نگفتم که دروغ بخوام بگید. کاش هوا خنک‌تر بشه. آقا برو مثلا فرض کنید اون شیء رو بردار بیارید، مثلا برید این کار رو انجام بدید، یه مقداری مطالعه کنید. شما دروغ میگید، مثلا معنی نداره. یا راست میگید، راست میگید مبی شاید به این معنی باشه که من هم معتقدم باید بریم مطالعه بکنیم، یعنی این حکم انشایی رو منم صادر میکنم. ولی راست میگید به این معنی که این جمله خبرتون درسته نیست، شما برید مطالعه کنید. دروغ میگید، راست مثلا صدق و کذب مطرح نمیشه، یا نرید این کار رو انجام. این امر و نهی و طلب و اینا احکام انشاییه. حالا ما همش حکم انشایی صادر میکنیم و احکام خبری نداریم. یعنی مثلا باید رفت آمریکا تحصیل کرد، حالا آمریکا دقیقا چیه، چه خبری ازش داریم؟ هیچی. نباید این کار رو انجام داد، خب بر اساس چه خبری دارین حکم صادر میکنیم؟ اون دیگه مطرح نیست. این اصلا درد عمده روشن فکر مذهبی همینه، تا اونجایی که من تشخیص دادم از لحاظ تئوریک. حالا از لحاظ روانی هم یه سری مسائل هست، از لحاظ اجتماعی و اینا، تا اونجایی که میخواد تو تئوری بره این درد رو داره، نمیدونه. به همین دلیل. حالا چرا نمیدونه، دلیلش رو عرض کردم، به دلیل اینکه دیر حرکت کرده و طبعا زود میخواد برسه. خب سریع حکم میکنن بدون اینکه زمینه لازم رو داشته باشن. ازشون بخوای درباره این مسئله که شما حکم کردی تشریف بیارید اینجا، 10 دقیقه فقط زمینش رو بیان کنید. نیست. اینی که من دارم نرد میکنم انتقاد و نمیدونم پیشنهاد و تحلیل و اینا نیست، چیزی که هر روز باش روبرو هست. یه گروه تحلیلی که حالا برای نمونه ایجاد شده بود و بنا بود بیان به شما کمک بکنن، گفتیم و دوستان مشغول بودن، یه اختلافی چند روز پیش پیش اومد که من با یکی دو از دوستانم مطرح کردم. ما به این دوستان گفتیم بیایم یه گروه تشکیل بدیم برای تحقیق. حالا شما اقلا یه فکر کنم 50 ساعتی شاید حدودا شده باشه این کلاسایی که بنده اینجا داشتم اینا، اینا شاید مجموعه شده بوده مثلا 10 ساعت حد اکثر کمتر. همینا رو فشرده و دست و پا شکسته تر از این چه که خدمت شما دارم عرض میکنم تحویل اونا دادیم و گفتن خب خیلی لازم و یه گروه تحقیق. گفتیم خیلی. بعد اومدیم دیدیم اینا هی کتاب میخونن، لغت از من میپرسن، مثلا فلان لغت، لغت فارسی ها نه اصطلاحات علمی و اینا، این یعنی چه، اون یعنی چه، راسیست چیه، نمیدونم چیز چیه، این سوال. بعد ما گفتیم آقا اینجوری نمیشه، ما بیاییم، یعنی من پیش خودم فکر کردم، گفتم یه کلاسای آموزشی بگذاریم، مقدمات رو بدونیم، بعدن بریم سراغ تحقیق به معنای چیز. یک قلیان ایجاد شد، یک سر و صدا ایجاد شد که آقا ما اومدیم اینجا تحقیق کنیم، ما محققیم، شما میخواید برای ما کلاس بذارید. و گفتم برادر آخه اینجوری باشه انقلاب فرهنگی در چی میخواییم بکنیم؟ چه اگر که دانشگاه اونطوری بود که به تو دانشجوی سال اول و دوم یا به بنده لیسانسی بیاد تا اون حد ما قضا بده که من و تو محقق باشیم، پس چه چیزی رو بخوایم خراب بکنیم؟ خب این که دیگه واقعا در اوجه که دانشجو 2 سال درس خون در حد تحقیق رسیده، این دیگه آموزش نمیخواد. خب بس این دانشگاه رو باید حفظش کنیم، نباید که خرابش بکنیم. که این اندازه به ما نیرو داد. بعد فهمیدیم تازه یه دیز زیاد چند دیپلمه امسال هم تازه و اینا هیچ کدوم حاضر نبودن آموزش رو با تحقیق کرد. در یه جایی صحبت میکردیم کانون پرورش فکری کودکان، متاسفانه بین مذهبی ها زیاده، چپی هاش اینا اعتصاب داشتن از ابتدای انقلاب تا چپ، به اینا گفته بودن، بهشون گفته بودن براتون یک کلاس های میگذاریم، اگر این کلاس ها رو قبول شدید درش و اینو گذروندید معلوم میشه از ضوابط علمی لازم برخوردارید اینا. خلاصه اونا معتقد بودن این کلکیه، میخوام ما رو تصفیه کنن منتها به این معنی. بندم که اصلا روح هم خبر نداشتیم، تو کانون پرورش من نبودم، اومدن به ما گفتن این درسایی که تو دانشگاه بوده این هم میخواییم بزنیم تو کانون پرورش. 150 نفری هم هستن، همه هم میدونی مربی کانون پرورش خانم هستن و غالبا هم لیسانسیه و فوق لیسانس و دیپلم هم کمی توشون هست و مطالعات و تربیتی و روانی و اینا زیاد کردن. غالبا هم حالا یا بعد از انقلاب چپ بودن یا از اول چپ بودن، به هر حال مشیشون اینطوری بود. مذهبی هاشون هم گروه های به هر حال مترقی مذهبی بودن. من فکر کردم خود اینا خواستم کلاسی تشکیل بشه، رفتم سر کلاس دیدم اینا همه با نفرت دارن نگاه میکنن، ما هم تعجب کردیم. بعد فهمیدم موضوع از این قراره. گفتم خب به هر حال من چون به هر حال معلم بودم تو مدرسه ها و این بر اون بر، من عادت دارم از سر کلاس بذارم برم. این جلسه رو که اومدیم مجبورید بنشینید گوش بدید، از جلسه دیگه نه من میام نه شما. اون جلسه اول باعث شد اینا همین بحث شما مطرح کردیم و همین سیر تفکر جدید، خودشون تقاضا کردن ادامه پیدا کنه و ادامه داد و بسیار موثر واقع شد برای اونا که خود اونام یه گروه تحقیقی به حساب گفتن بیایم و کلاس داشته باشیم. هنوزم میگن با اینکه چندین ماه سفرش کانون پرورش گفت یه ده مذهبی هم ما گرفتیم به جای اینا از خواهرها و برادرها، بیاید برای اونا هم این کلاس رو بذارید. حالا که اینها روشون تأثیر داشت و تو تأثیر روی کسی که نمیذاره، یعنی یه مقداری متوجه کمبودها کرد، اونا که دیگه 100%. ما همون جلسه اول که شروع کردیم به قدری اعتراض چه که اینا کی میگه این بحثا لازمه؟ بسیار. چه کار باید کنیم؟ باید عمل بکنیم. خب حالا میگیم اولا کی گفت اینا عمله؟ میگی چه کار کنیم مثلا؟ اگه میخوای شوخ بزنی چرا اومدی اینجا؟ برو جهاز سازندگی. چه عملی میخوای اینجا انجام بدی تو کانون برایش فکری کودکان؟ اصلا این جملات معلومه مثل یه آدمایی که میخوان ادای مثلا یه لهجه رو در بیارن، کلماتی که به کار میرن آبکی و نیم من، مثلا عمل تو کانون پرورش عمل. میگم عمل شما تعلیمه، تعلیم هم مستقیمه که تعلم قبلا پیدا کرده باشید. خب بیاید یاد بگیرید که الان تو ذهن بچه ها چیزای خرابی نریزید. نه الان دوره انقلابه. میگم خب خیلی خب، بس از اینجا برو بیرون اینجا انقلاب کن، برو توی دیگه. ما جلسه‌مون خدمت شما عرض کنم به زحمت تا 4 جلسه باید گفتیم آقا شما به خیر و ما به سلامت اقلا وضع پیش نیاد. عجیب بود اونهایی که از گروه های مخالف و چپ بودن و سر کلاس به خود منده اعلامی های گروه های سیاسی رو میدادن که آقا اینو بخونید و ببینید ما موضعمون چیه. اینا اونجوری استقبال کردن، بعدم که کلاسشون تموم شد میگن اگر ما رو از اینجا خدا شاهده، خب اینو ببینید من دیگه اسم دارم میارم دیگه هستم، کلاس برای ما بذارید. به دلیل اینکه به هر این اصلا نذاشتن آخرش ادامه بدیم. تا یه جمله میگه مرحوم فلان اینطور گفته، استاد فلان اینطور گفته، آقای فلان. میگم خودت به حرف ما تمام بشه. خب حالا میگم اونو توضیح بده، بلد نیست توضیح بده. از فلسفه نقل قول میکنه، از کتاب فلان. میگم منطق خوندی؟ میگه نه. خب چی بشوی؟ از جامعه شناسی نقل قول میکنه، از کتاب فلان. میگم تعریف جامعه چیه؟ چه فرق میکنه جامعه با فرد؟ میگه جامعه مجموع افراده. میگم این تو کدوم کتاب میشه جامعه مجموع افراده؟ میگه خب معلومه. مثلا بحث اینجوری دارم، اینجور جا بنده که وقت صرف بحث نمیکنم. فقط اگرم لازم باشه میگم خب شما درست میگید، خداحافظ، چون زودتر آدم دیگه ذهن خودش رو خسته نکنه. شاید یک وقتی انشاءالله متنبه بشه در برخورد با یه عده همسط خودش که وضع دیگه دارن، آرام آرام کشیده بشه به پرسش‌های اصولی. این زمینه خالی رو ما در همه جا میبینیم. این گروه تحقیق ما ببینید سال دیپلمه جدید اصلا آموزش میگه لازم ندارن. حالا اینا شاید هم تعجب بکنید طرفدار انقلاب فرنگی هم مثلا هستن. اینجا آدم میفهمه مسئله انقلاب فرنگی اصلا طرح نشده. پس اینکه ما اومدیم این سلسله مباحث رو تحت عنوان مقدمه بر انقلاب فرهنگی منتشر کردیم به این دلیل. چگونه سخن از انقلاب فرهنگی میگیم در حالی که به ضعف ها، به کمبودها، به نقایص فراوان، به خلط ها و ابهام ها پی نبردیم و خودمون رو مطلق میگیریم؟ با اینکه نمیشه که. مسائلی که امروز بین مذهبی ها تر هست، به صورت سیاسی مطرح شده، مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی. یه مسئله این گروه های یعنی مذهبیون از لحاظ خط عقیدتی چندین گروه هست. این به عنوان خاتمه بحث، در خاتمه این قسمت باید یه مقدار دیگه صحبت در زمینه دارای چند مختلف. یه عده عمدتاً دیالکتیکی هست. دیالکتیکی هستن یعنی چی؟ حالا در مسائل ایدئولوژی که آدم چپ نمیگه، چپ یه مفهوم سیاسیه نه یه مفهوم عقیدتی. یعنی اینها یا در متد دیالکتیکی هم، یعنی روش دیالکتیک رو انتخاب میکنن، یا فلسفه های دیالکتیکی رو مثل مارکسیز یا حتی هگل اینها رو پذیرفتن. برای چیزی که دیالکتیک به عنوان فلسفه هم قبول کنه، نه صرفا به عنوان روش، روش شناخت. از کسانی که به طور عمده‌تر دیالکتیک رو به عنوان روش انتخاب میکنه، نه به عنوان فلسفه. این بحث در این زمینه هم مطرح شده قبل که خود روسان الان که آیا دیالکتیک برفرد چند جو بحث مطرح شد؟ آیا دیالکتیک اونه که به ماورای ماده معتقد نیستن میگن دیالکتیک در مسائل انسانی فقط صدق میکنه، یا در طبیعت هم قوانین طبیعی قوانین دیالکتیکی است؟ یه جز مارکسیستا میگن دیالکتیک مثل مارکسیستا به حساب ارتودکس میگن دیالکتیک قانون عام جهان هم بر مسائل انسانی صدق پیدا میکنه هم بر مسائل طبیعی. یه دیدی که عمدتاً آکادمیسیان هاش بستن اینها تا حدی روشی گارودی هم همینطوره، اینا دیالکتیک رو بیشتر جنبه انسانی براش قائلن، تو طبیعت میگن نیست. چرا؟ چون علم که کشف دیالکتیکی نمیکنه. ساخاروف که خب رئیس آکادمی فیزیک شوروی هست، اتحاد شوروی یعنی بود قبلا، حالا به خاطر مسائل سیاسی برکنارش کردن، این چند سال پیش دوده، شاید 8 سال پیش بشه، من مقاله ازش بخوندم که نوشته بود چرا علم در اتحاد شوروی باید عقب‌مانده تر باشه و تکنولوژی از کشورهای غربی. با اینکه اتحاد شوروی بیشترین سرمایه گذاری رو در مسائل فرهنگی و علمی میکنه، چرا ما باید هنوز هم مجبور باشیم تکنولوژی غرب رو وارد کنیم؟ ایتالیا بیاد مثلا در اونجا فیات رو مثلا شاخه بزنه، از آلمان غربی، از ژاپن، از آمریکا بخوام تکنولوژی جدید بدم شوروی؟ با اینکه ما معتقدیم اونجا سرمایه‌داری از علم بریده شدن، ما ایدئولوژی علمی هستیم، ما کشورمون 100% ما که باید اصلا به شبه رای 100 ساله اونا رو می‌دفتیم 50 سال پیش، چرا اینجوری شده؟ خودش جواب میده به این دلیل که ایدئولوژی مارکسیزم یعنی ماتریالیزم دیالکتیکی تاریخی حاکمیت داره بر محافل علمی، این نمیذاره علم رشد بکنه، ما رو مجبور کردن به این که بیاییم هر تحقیقی که میکنیم در چارچوبه دیالکتیک باشه و نتیجه دیالکتیکی ماتریالیستی تاریخی ازش بگیریم. این باعث میشه کند به شرکت علم. میگه مگه شما نمیگید علم اصلا دیالکتیک علمه، قانون جهانه؟ خب اگه قانون جهان باشه خب خود به خود به دست میاد دیگه، لازم نیست که ما زورکی توش وارد کنیم. اگر جهان و قوانین علمی نشان دهنده دیالکتیک، خب خود به خود نشان میده دیگه، چه اجباری داریم که ما وقتمون رو یه مقدار تلف کنیم به زور اینا رو سرهم بندی کنیم؟ اینجوری دیالکتیک خب خود به خود دیالکتیکی نشون میده. و میگه تا اونجایی که علم نشون داده، من فیزیکدان میفهمم و شیمیست میگه اینا، کجاش دیالکتیکیه؟ مگر بخوایم سرهم بندی کنیم اینجوری؟ و این علم رو میپژمره، پژمرده میکنه تراوت محیط علمی رو. و ول کنید علم رو، رهاش کنید. اگر دیالکتیکیه یعنی دیالکتیک از متن علم برخواسته، خب خود به خود تو جریان دیالکتیک سیر میکنه. اگر نیست به دیالکتیکتون رو عوض کنید. خب اینم کسیست که در خود شوروی حرف زده. لنین قبلا که یه با ماتریالیزم مخالفت میکردن، افرادی که مثل پلانک و اینشتین و شرودینگر و هایزنبرگ و اینا که پدران علم جدیدن با ماتریالیزم و اینا مخالفت میکردن، میگفت اینا ماتریالیست های شرمگینن، یعنی اینا به ماتریالیزم دیالکتیک تاریخی رسیدن، منتها چون تو جامعه سرمایه‌داری هستن و میبینن اگه بخوان اعتراف رو به این بکنن اونها بهشون رو از دست میدن، پا روی وجدان خودشون میذارن و میگن ماتریالیسم دروغه. بنابراین همیشه پیش وجدانشون شرمگینن. اسم اینا رو گذاشته ماتریالیست های شرمگین. خب حالا باید بپرسیم آقای ساخاروف بعد از 60 سال که از انقلاب اکتبر میگذره از کی شرم میکنه که داره ضد این حرف میزنه؟ خب این که مقامش هم از دست میده اگر یه از اون بره قضیه است. و بعدم میگه من به عنوان فیزیکدان دارم یه حرف میزنم. و در روسیه زیاده این صحبت ها. لذا الان منطقه ارسطو رو میدونید در روسیه به عنوان منطقه معتبر قبول کردن. خب وقتی مجاهدین خلق بنابراین میگه که در مسائل ماوراء طبیعه، ماوراء مادی دیالکتیک رو قبول نمی کنم، در ماده قبول می کنم، به هر حال نشون میده که در تئوری لااقل براش اعتبار 100% قائل نیست. ولی حالا مسائل ماوراء مادی رو با چه منطقی باید حل بکنیم؟ این یه چیزی که باید بیان دربارش صحبت بکنن که خب حالا منطقی که پویاست و کارایی داره منطقه چیه؟ دیالکتیکه. منطقی که کارایی نداره و دوگمه و فلانه منطقه ارسطوئه. مسائل مادی رو با دیالکتیک باید حل کرد. مسائل غیر مادی دیالکتیکی نیست. خب چیه؟ چجوری باید داره بحث کردنش؟ امیدواریم که سر این مسئله یک تحولی براشون پیش بیاد و از حیث تئوریک به یه مرحله متعالی برسن. اون گروه دیگه که نهضت مجاهدین خلق هست اون میگه نه، اصلا دیالکتیک بر همه جا حاکمه. از حیث تئوریک دیالکتیک رو اون دیگه مطلق میدونه. وحی و همه مسائل یه مسائل دیالکتیکیه. میسمی اینها این اعتقاد رو دارن. دیالکتیک جنبه عام داره، فقط بر ماده حاکم نیست، بر همه چیز حاکم. یه دم که من نمیدونم اختلافشون سر چی از نظر شناختی، من بین نمیدونم جنبش مسالمانان مبارز یعنی دکتر پیمان و دیگران و اینا تفاوتی نمیبینم. بی از نظر شناختی و مسائل تئوریک بین جنبش مسلمانان مبارز و مجاهدین و اون سازمان چندان تفاوت مهمی رو نمیبینیم. به هر حال در مسائل روزمره که همه دیالکتیکی دارن بحث میکنن، در اون که حالا صحبت ماوراء طبیعی که ما نمیکنیم فعلا، همش مسائل مادیه، در این همه روال یکیه، منتها تعبیرات و مبانی فرض با هم فرق میکنه. شما دیدید مسئله میخواد حل کنی یه چیزی رو باید فرض بکنید، مثلا اون فرض یه دل بخواهیه، ممکنه هر کی یه چیز فرض کنه، ولی روش حل مسائل و متد تحلیل مسائل یکیه. مسئله که در اینجا مطرح هست اونایی که غیر مارکسیستی فکر میکنن، اینها از نظر بنده که حالا شاید احتمال خودم که برای نظر خودم 100% اعتبار قائل نیستم، شما خب 100% نباید قائل باشید، ولی به هر حال نظری برای من اونهایی که ضد مارکسیستن، اگر تحصیل کرده غیر منور الفکر باشن مثل امام، آقای منتظری، آقای مطهری، جدی هستن. اگر غیر از اون باشن بنده این رو جدی نمیدونم. یعنی به هر حال روشن فکر مذهبی ضد مارکسیست، نه اینکه دروغ دارن میگن، یعنی حرفشون جدی نیست. این سیمایی که این زیر گذاشتم مثل دام همیشه پای ما رو میپیچیم. این جدی نیست و بنیه‌ای نداره. فرض بفرمایید یک سازمانی هست که
که همه اسمش رو مخصوصا اخیراً مطرح شده، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان اسمش سر زبان هاست، این خب به خاطر تعهد دینی که افرادش دارن و اعتقاد و گرایش عمیقی که دارن به امام، ضد جریان‌های مارکسیستی و التقاطی است. ولی اون خودآگاهی لازم فرهنگی رو متاسفانه چون ندارن، تا اونجایی که میخوان روشن فکرانه حرف بزنن بیمایه است. تا اونجایی که میخوان روشن فکرانه حرف بزنن، تئوریک صحبت کن، تا اونجایی که صاف و ساده و معتقدانه و مؤمنانه میخوان صحبت کنن، اصالت داره. از جمله این برادرها اولین سازمانی هست، یعنی بودن، که مسئله فراماسونری رو بهش اشاره کردن، سازمان سیاسی، به غیر از اون سازمان کانفرانس که اصلا ضد فراماسونریه. ولی من میدیدم اینا وقتی تو اعلام میدونی که هیچ سازمان سیاسی در ایران اسم فراماسونری رو نیورده تو یکی از اعلامیه‌هاش، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش. این نشون دهنده ببینید وحشتناکه. وقتی من میگم بپذیریم کمبودها رو، اصلا آدم هول میکنه، وحشت میکنه. این همه ما گفتیم یکی اس، چرا خودآگاهی وجود نداره؟ من در همون جایی که صحبت میکردم کانون پرورش و اعضای گروه های سیاسی و اینها و هواداراشون بودن، همین مثلا مطرح کردم چرا یک از سازمان سیاسی نباید حتی اسم بیاره؟ حالا مبارزه که نمی کنن پیشکش، افشاگری که نمی کنن پیشکششون، چرا اسم نمیاره؟ یه خانوی بلند شد گفت چون که مسئله اصلی مسئله فراماسونری نیست. گفتیم خب مسئله اصلی چیه؟ گفت امپریالیسم. گفتیم خیلی خوب، امپریالیسم یه روح مجرد جن پریه، چیه؟ وجود خارجی داره؟ یعنی وجود ملموس داره؟ گفت بله. گفتم امپریالیسم رو آیا میشه از کارتر، از کیسینجر، از آمریکا جدا کرد؟ گفت نه، اصلا همونه. گفتم خیلی خوب، امپریالیسم آیا ایادی یعنی دستهایی نداره؟ گفت چرا داره. گفتم آیا میشه امپریالیسم رو مطرح کرد از ایادی امپریالیسم قفلت کرد؟ گفتم نه. گفتم خب بابا فراماسونری بین الملل که کیسینجر و راکفلر و اینا از اون وقت تو شهر هویدا و هوژبر و همون سرمایه دارایی که شما تو شعار باش مخالفت میکنید همه عضوش بودن، چطور شما اینو مطرح نمیکنید؟ ما که مطرح اصلی نیست. اگر هم فدرالی وجود خارجی داره، چطور جدا میتونه از هویدا و از یک سازمان سرمایه داری و روشن فکرانه بین المللی و از سهیونیزم به روی جدا باشه؟ چی میشه؟ چطور میشه سخن گفت؟ شما با سرمایه‌داری مخالفی، چرا نمیپرسید به چه علت این سرمایه‌دارانی که ما دنبالشون بودیم همه توی گروه بودن، همه از خارج هدایت میشدن، همه سازماندهی داشتن با یه دست سیاستمدار روشنفکران، چرا اینا براتون جدی نیست؟ جوابیشون نداشت بده. حالا نمیدونم پذیرف یا جواب نداشت برحال، ولی به هر حال من گفتم حالا جوابو من میدم، به دلیل اینکه ما تربیت شده فراماسونری هستیم، طوری ما رو بار آوردن، طوری کتاب نوشتن که ما متوجه خطر اینا نشیم، یا اصلا برامون طرح نشه، یا اگر طرح شد در این چارچوب اصلی فرعی نمیدونم جزئی کلی اصلا گوش ندیم. گفتم جواب بنده اینه، چون ما تربیت شده اینه. میگه ماهیا یه وقتی راه افتادن، ماهیان یک دریایی راه افتادن برن ببینن که آب کجاست، چون در آب بودن نمیدونستن آب چیه و کجاست. ما در عمق فرهنگ مبتذل فراماسونری قرار گرفتیم. خب این برادرای اولی سازمانی بودن، من خوشحال شدم اشاره کنم به فراماسونری، من دیدم هر وقت اشاره میکنن به مسائل فکریش اشاره نمیکنن، فقط میگن اینا وابسته به انگلیس بودن مثلا وابسته به یونیست و اینا. الان که کودتا شده، یعنی کودتایی که من بود بشه و خوشبختانه خدا خواست و موفق نشد، تحلیلی که کردن یک کلمه اسم فراماسونی نمیارن، در حالی که اون مهداد بهار و اینا همه فراماسون بودن. این خدایگاهی وجود نداره. حالا اتفاقا جا شما مطرح کنیم نیست، یک کلمه اسم فراماسونی دیگه به میون نمیاد. من گفتم شاید اون یه فردی بوده، به هر حال میتونسته نفوذ داشته باشه، یه سری اعلامیه‌ها رو بنویسه، حالا نکنه وقت شهید شده یا مثلا جایی رفته طوری، چون هیچی دیگه اسم نیست. الان جاشه این ملی ملی هایی که ما میکوبیم همه فراماسونن. الان جای مثلا فراماسون دیگه صحبتی نیست. چرا؟ چون فراماسون به معنی پدیده صرفا سیاسی وابسته بگید، این نشونه چقدر مسئله مبهم بوده. خب رق طلا هازا همین سازمان بود یا سپاه پاسداران بود که به هر حال همکاری دارن، یک تحریری کرد به اینه که دارم میگم انتقادهای برادرانه است و خدا شاهد من به هیچ گروهی، خب میدونم دوستان من ولی شاید یه دهه اولی بار با شما دیدم، ولی خود افرادی که در گروه ها هستن و در سطوح بالاشون هم هستن به دلیل آشنایی ها و اینا میشناسن، من عضو گروهی نیستم و به هیچ گروهی هم هوادار و سمپات و وابسته و اینا به اون صورت نیستم، ولی به طور کلی برای هر کسی که صادقانه در راهی قدم بگذاره ارزش و احترام و اعتبار قائلم، مخصوص اگر مذهبی هم باشی که دیگه بیشتر صادقانه. و اینا که دارم میگم میخوام مسائلی که مطرح کردیم مجرد نمونه، کاربرد داشته باشه. تحلیلی شد از اوضاع کردستان بود یا گنبد یا هر دوش، نوشتن چرا در کردستان شلوغ شد یا در گنبد، اینها مردم فقیری هستن، اقتصادشون اینطوریه، چیز ندارن، عکس خونهاشون انداخته بودن، خونه های کارگلی این ور اون ور، اینا طبیعیست که در رژیم طاغوتی که مردم فقیر محروم درمانده بودن حالا شورش میکنن. من اینو بردم به یکی از برادرانشون دادم، گفتم آقا جان این تحلیل مارکسیستیه. گفت کجا اینا، مگه این همه آیه قرآن و مال فلان جاست؟ و گفتم فلان جا من کار ندارم، یه مارکسیسم خامه، چون مردم فقیر بودن محروم بودن پس انقلاب میکنه. خب مگه یعنی چی؟ یعنی زیربنا اقتصاد. مگه حالا تو نگو زیربنا اقتصاده، نگو که مسائل اصلی از مسائل اقتصادی نشأت میگیره، ولی وقتی میای میگی به این دلیل که اینا فقیر بودن، ما نمیخوام بگیم فقر و مسائل اقتصادی مؤثر نیست، ولی وقتی اینجوری مسئله تر میشه مسئله مارکسیستی. گفت خب چه میتونستیم بگیم؟ گفتم من چه میدونم، ولی لااقل میتونستی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بگی. یکی از عوامل مؤثر تفرق افکنی های قرن هاست که ایادی طاغوتی بین شیعه و سنی ایجاد میکردن. یکی از مسائل اینه، چرا این فاکتور به این مهمی رو فراموش میکنی؟ چرا باید تو گنبد و کردستان و سیستان بلوچستان باشه؟ یکی هم این زمین است، قرنها کینه ایجاد کردن، اینو فراموش میکنه. چون مگه در حاشیه کبیر کاخ نشینا نشستن که آب هم ندارن برای خوردن، هواش هم قابل تنفس نیست، باز اونجا الان نفس میکشن. آخه اینجوری دیگه باسمه ای مسئله رو برگزار نکنی. گفتم بنابراین اینو من دارم عرض میکنم که سعی کنیم یه مقداری عمیق‌تر، حالا شما لفظ آنتیتز رو به کار نبر، لفظ سنت این که کافی نیست. وقتی مسائل اینطوری سنبل میشه نتیجه چی میشه؟ اون سمیناری عجیب و غریبی که راجع به دیالکتیک تو دانشگاه گذاشتن، یه سمیناری بود مثل که اینجا برای بشاره کردم درباره دیالکتیک تو دانشگاه تهران، هر کی بیاد بشینه راجع به دیالکتیک حرفی بزنه، خب اصلا هیچ جای دنیا فکر نمی‌کنم همچین چیزی باشه. شما درباره گفتم یه جای سیب زمینی اگه بخواستید یه سمیناری بدید که چرا سیب زمینی گرونه، یه مقدار مسائل اصل بود، تورم جهانی رو باید مطرح میکردید، تولیدات ایران رو، وضع ریال رو، وضع کشاورزی رو، به هر حال قشنگ مطرح کردید تا ببینید حالا سیب زمینی چرا در قیمتش گرون میشه. وقت دیالکتیک بدون اینکه ما بدونیم مثلا فلسفه معنیش چیه، تعریفش چیه، چند تا تعریف برای فلسفه هست، چند حوزه فلسفی هست، تاریخ فلسفه غرب چیه، تاریخ فلسفه اسلامی چیه، چند حوزه اینجا هست، چند حوزه، همینطوری بشینیم ابتدا به سر روای دیالکتیک، این آدم رو مایوس که نه، ولی به هر حال متوجه میکنه چقدر کمبود و ضعف وجود داره. حالا این کمبود و ضعف بنده میگم وجود داره، معنیش نیست که بنده کمبود ندارم، نه، متذکر کمبود ها لااقل آدم بشه که سعی کنه رفعش کنه. اگر نفهمه میگه خب هیچ، مثل اون دوستانی که با ما کار میکنن، آموزش احتیاج نداریم، باید یه دفعه شروع کرد تحقیق و جامعه رو بهره‌مند بکنیم از آثار. اگر بدونه خب یه مقداری سعی در رفعش کنه. سازمان ها و گروه های دیگر مذهبی هم متاسفانه اینجوری من دیدم درشون، در روزنامه اگه داشته باشن هزار جور خط آدم از لحاظ تئوریک میبینه. و مثلا یک اشکالی که پیدا شده، حالا اینجا سراغ اون انجمن حجتی هم که دوستان نوشتن اشاره کردن، قبلا هم گفته بودیم، میدین مسئله به طور کلی گروه های آنتی هست، یعنی گروه هایی که ضد یه گروه دیگه شکل میگیرن. الان هم مقام روشنفکرهای مذهبی این شده که مارکسیز به عنوان یک دشمن تمام عیار و تجسم کامل ابلیس باید رد بشه. خیلی اسلام چجوری رد بشه؟ باید اسلام در برابرش مطرح بشه. خب حالا اسلام رو چجوری مطرح کنیم که مارکسیسم رد بشه؟ کار ساده است، هر چی مارکسیسم گفته وارونش میکنه میشه اسلامی. این خیلی خطرناکه. اولا کفر به مراتب بزرگه و وسیعه و متنوعه و مارکسیسم کوچکتر از آنه که حتی سمبل کامل کفر باشه. کفره، ولی کوچکتر از اونه که تجسم کامل کفر باشه. این الان خطری که ما رو تهدید میکنه بر یعنی روشن فکر مذهبی رو، مکتبهای ضد دینی ضد مارکسیستیه. خب هیتلر هم با مارکسیسم مخالف بود، میدونید که این اسلامی بود، اینجوری که نمیشه قضاوت کرد. هر چی بیا مارکسیسم رو رد کنه ما استناد بهش بکنیم و اثبات بکنیم. از جمله اینا گورویچه که ضد مارکسیسته و خدمت رو هستم که ضد دینم هست. یهودی ها کلن کسرت بینن، دید توحیدی ندارن. گورویچ، لوی استراوس، پوپر، اینا همه مارکسیسم رو رد میکنن به این دلیل که قانونمندی وجود نداره به اون صورت، یعنی کثرات اصالت داره، هر چیزی جزءاً بالجزء اصالت داره، نمیشه یه قانون کلی براش در آورد. اگرم در بیاریم قانونش قانون نیست. خب وقتی اینجوری مطرح میشه مارکسیسم رد میشه، ولی اسلام هم رد میشه. باش نمیخوایم بگیم هر دیدی که توحیدی بود به اسلام نزدیکه، چون توحید رو میدونید در اصطلاح فلسفه دید توحیدی رو بهش میگن چی؟ مونیسم. مونیسم یعنی اون نظرگاه هایی که یک عامل رو اصل میگیره، نه چند تا رو. دو تا باشه میگن دوالیسم، از دو تا بیشتر باشه میگن چی؟ پلورالیسم. خب مونیست، ما نمیخوام بگیم هر چی مونیستی بود اسلامیه، نه، مارکسیسم هم که گفتیم کفره، میگه یه عامل وجود داره ماده است، یعنی یه توحید مادی، بنابراین هر توحیدی اسلامی نیست. ولی اونی که دیگه اصلا غیر توحیدیه اون دیگه بالکل پرته. پس بنابراین ما التفات داشته باشیم به این معنا که ما اگر کفر رو میخواییم رد بکنیم در شکل کامل و در بنیادش که ضد الهی و ضد وحی هست میخواییم ردش بکنیم، نه یه شکلشو فقط رد بکنیم. این خطری است که باید بود. لذا ببینیم به فراماسون ها التفات نمیشه. همون آقایان زرین کوب و زریاب خویی و رزوانی و اینا، سید حسین نصر که اینا فراماسون بودن، مدت ها سالها تو حسینی ارشاد برنامه ثابت داشتن. محمد خاتم پیغمبران هم خب مزین هست به مقالات همه اینا. چیه مارکسیست نیستن؟ یا این فلانی داره نماز بخونه، این که چیز نیست، ملاک نیست، این خطره. حالا مارکسیست خودشو لو میده، یه تز و آنتی تزی میکنه، یه زیربنا روبنای میکنه، به هر حال رو میشه. ولی اینها مخصوصا فراماسون ها که حالا به صورت ملی نمیان، به صورت روشن فکر مذهبی، اینا میتونن تو هر جنایی داخل بشن، از درون بپوسونن چیزی رو. صحبت رسوخ سیاسی هم صرفا نیست، فکرشون رسوخ بکنه از طریق بنده کافیه. این یک مسئله بود که مطرح کردم. بنابراین در حوزه علمیه یه جریان اصیل ادامه امامه که خوشبختانه توسط طلابی که فاضل و باسوادن و متقی و پرهیزگارن ادامه داره. یه جریان روشنفکرانه محوه هم هست که اونا دیگه میخوان از ما تقلید کنن، که خیلی خیلی خطرناکه. و اونا امام قبال اینا بیدید که اصلا در قبال امام موزگیری عجیب غریبی دارن، لابد حتی کمن خوشبختانه تعدادشون. ولی مثلا میگن امام مسائل رو خیلی تحلیل علمی نمی کنه، مثلا نمیدونم فلان. حالا علم چیه؟ یه جزوه که مثلا از تو خریده خونده از بنده. مثلا اینا کسایی هن که درس روحانیت رو عمیق نخوندن، درس جدید هم عمیق نخوندن. خب اگه اینجوری بخواد فکر کنی، خب برای رفع مارکسیست شو، خیال خودت هم راحت کن. واقعا من برای کسی که اینجوری بخواد فکر بکنه، من یه مارکسیست رو اصالت بهش میدم، به دلیل اینکه یه دست دیگه، ضد و نقیض نیست. اینا یه دست اینطوریه. و من به طور کلی دشمن خط امام رو، دشمن بالقوه خط امام رو از لحاظ ایدئولوژیکی و فرهنگی کسانی میدونم که این خودآگاهی رو، فرهنگی رو پیدا نکردن و روشن فکری درشون غلبه داره بر تعهد دینی. نمیخوام بگم هر کی روشن فکر یا هر کی درس خونده است این چیزه، اگر غلبه داشته باشه بر تعهد دینیش، توجه فرمودی؟ غلبه داشته باشه، یعنی اصالت تفکر جدید و اصالت کفر جدید براش بچربه بر اون ایمان قلبی و تعهد باطنیش نسبت به وحی، به کتاب، به سنت پیامبر و سیره ائمه بود. اینا در آینده، من این صحبت رو پارسال هم کردم، امسال هم میگم، خیلی که الان میبینید جلو خط امام وایسادن و پارسال تو خط امام بودن، بنده در صحبت کردم گفته بودم اگر یه روزی دید اینا وایسادن تعجب نکنید، حتی اگر روحانی هم باشن. الان هم عرض میکنم دشمنان بالقوه خط امام، چه روحانی چه غیر روحانی، کسانی هم که جنبه روشن فکرانه درشون میچربه به تعهد دینیشون، ولو اینکه امروز نباشن. چون خط امام یه خطی است که از یک آبشخور، یک از یک مبدا دیگه شروع شده. این یه مبدا دیگه داره، منتهای دیگه، یک خانه خاطره. بنابراین بنده تعجب نمیکنم از یه سری ائتلافام و از این برنامه ها بودم با این دید که آدم نگاه میکنه. خب